رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
تحول و تحول خواهی همیشه هزینه داره. هزینه‌ای که فقط آدمایی با روح بزرگ و همت بلند حاضر به پرداختش میشن. بالاخره بعد از 25 سال مردم فهمیدن که باید بیان سراغ امام علی. اما این تازه اول ماجرا بود. انگار قرار نبود اهل بیت پیامبر یه روز خوش ببینن. حالا نوبت خودیا بود تا خون به دل امام کنن. خودیایی که سابقه‌ای درخشانی هم داشتن.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الأمير
المبهدلين يعسوب الدين إمام المؤمنين أخو الرسول زوج الفتور إمام أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
به نام خدا. سلام. در قسمت قبل به آغاز خلافت امیرالمؤمنین رسیدیم و گفتیم که امام پس از یک بیعت پرشور و بی سابقه مردم راضی به پذیرش این مسئولیت شدند. همچنین گفتیم که امام قبل از پذیرش خلافت با امت اسلامی و بیعت کنندگان اتمام حجت کردند و تذکر دادند که با کسی مماشات نمی‌کنند و در اجرای عدالت قاطعانه برخورد خواهند کرد. با اینکه امام قبل از پذیرش خلافت این مسئله را اعلام کرده بودند و بیعت کنندگان را از این مسئله باخبر نموده بودند، ولی انگار بعضی خواص خودشون رو نور چشمی و استثناء از عدالت امام میدونستن. یعنی این خواص با اینکه جزء اولین بیعت کنندگان با امام بودن، ولی با نمایان شدن بارقه‌های عدالت حکومت امام سری کنار کشیدن و به اولین مخالفان حکومت حضرت امیر تبدیل شدن. از بین این افراد میتونیم به دو صحابه بزرگ رسول خدا یعنی طلحه و زبیر اشاره کنیم. کسایی که جزء اولین بیعت کنندگان با امام بودن و حتی زبیر جزء معدود یاران امام بعد از ماجرای سقیفه بود. اما واقعیت اینه که این افراد در طی دوران خلافت سه خلیفه قبلی به سهم و امتیازات ناعادلانه‌ای رسیده بودند و امام با روی کار اومدنشون شروع کردن سهم‌های این خواص با سابقه اسلام رو حذف کردن و شیوه تقسیم بیت المال رو به زمان حیات رسول خدا برگردوندن. به این ترتیب خواص زیاده‌خواه برای اتمام حجت و سهم‌خواهی به امام مراجعه کردن. در حکمت 202 نهج البلاغه به سهم‌خواهی طلحه و زبیر اشاره شده. به این صورت که طلحه و زبیر به امام گفتن: آیا تو می‌دانی که چرا ما با تو بیعت کرده ایم؟ امام هم پاسخ داد: بله، برای اینکه گوش به فرمان من باشید و از من اطاعت کنید، همانطوری که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردید. اما طلحه زبیر با صراحت گفتن: نه، ما با تو بیعت کرده ایم تا شریک تو در حکومت و خلافت باشیم. امام هم جواب داد: امکان ندارد، شما باید شریک در نیرو و تجهیزات و یار و یاور من در زمان ناتوانی و مشکلات باشید. در نتیجه طلحه زبیر و همسر پیامبر یعنی جناب عایشه به همراه تعداد دیگه ای از صحابه پیغمبر شروع کردن به مخالفت با امام. البته با مطالعه دقیق تاریخ میشه فهمید که این افراد ظاهر و ویترین این جریان بودن و آتش بیاره اصلی معرکه بازم بنی امیه بودن. نشون به اون نشون که نامهای آشنای از بنی امیه مثل مروان ابن حکم در لشکر طلحه و زبیر بودن و نقش پررنگی رو در آخر عاقبت کار طلحه و زبیر بازی میکردن. اما ظاهر و ویترین اعتراضات پیمان شکنان یعنی ناکسین این نبود که چون ما میخوایم زیاده خواهی کنیم و علی نمیذاره ما با علی مخالفیم، بلکه اونا هم بهانه‌های خودشونو داشتن. اصلا به قول امام علی در خطبه 148 نهج البلاغه، هر زلالت و گمراهی علتی داره و هر انسان پیمان شکنی بهانه‌ای، جملاتی که دقیقاً چند روز قبل از شروع جنگ جمل گفته شدن. حالا بهانه‌های ناکسین چی بود؟ در کتاب نهج البلاغه به چند تا از این بهونه‌ها اشاره شده. اولین بهونه‌شون بحث کشته شدن عثمانه. طلحه و جناب عایشه که خودشون جز مخالفین صف اولی عثمان بودن و حتی طبری که از تاریخ نویسای معروف اهل سنت هم این مسئله رو قبول داره. حتی این داستان خیلی مشهوره که جناب عایشه در زمان خلافت عثمان لباس پیامبر رو به مسجد آوردن و خطاب به مردم گفتن که این مردم، هنوز لباس پیغمبر خدا کهنه نشده، ولی عثمان سنت پیغمبر رو کهنه کرده. و حتی صراحتن از مردم خواستن تا عثمان رو بکشن. حالا شخصیتایی با این سابقه شروع به تبلیغات رسانه‌ای کردند که عثمان رو علی کشته. امام هم بارها و بارها درباره این اتهام حرف زدند و بهش جواب دادند. مثلا در نامه 54 خطاب به طلحه و زبیر اینطور نوشتن: شما فکر کرده اید که من قاتل عثمانم؟ پس اگر راست میگویید بیایید تا مردم مدینه بین من و شما داوری کنند، آنها که نه طرفدار منند و نه طرفدار شما. سپس هر کس به اندازه جرمی که دارد مسئولیتش را به گردن بگیرد. یا در خطبه 22 و 137 اینطور فرمودند: به خدا قسم که ناکسین نه عمل بدی از من سراغ دارند تا آن را بهانه کنند کنند و نه درباره من با انصاف برخورد می کنند، بلکه آنها حقی را طلب می کنند که خودشان ضایع کردند و انتقام خونی را می خواهند که خودشان ریختند. اصلا حتی اگر من در ریختن خون عثمان با آنها شریک هم باشم، بالاخره آنها هم سهمی دارند و اگر این خون را به تنهایی ریختند، پس باید از خودشان انتقام بگیرند. پس در واقع مهمترین دلیل آنها به ضرر خودشان است و اولین مرحله اجرای عدالت توسط رهبران این فتنه این است که خودشان را محکوم کنند. همچنین در خطبه 174 فرمودند: به خدا قسم، درست این بود که طلحه یکی از این سه واکنش را نسبت به اشتباهات عثمان از خودش نشان میداد که البته هیچ کدام را هم انجام نداد. اول اینکه اگر عثمان همانطوری که طلحه تصور میکرد ظالم بود، باید علنا و در مقابل چشمان همه با قاتلان عثمان همکاری میکرد و با یاران عثمان مبارزه مینمود. دوم اینکه اگر عثمان مظلوم بود، طلحه باید از کشته شدن او جلوگیری میکرد و نسبت به کارهای عثمان عذرهای موجه و مردم پسندی را مطرح مینمود تا خشم مردم کاهش یابد. و سوم هم اینکه اگر نسبت به مسئله عثمان شک و تردید داشت، خوب بود که از مردم عصبانی فاصله میگرفت و به گوشه پناه میبرد و مردم را با عثمان تنها میگذاشت. اما او هیچ کدام از این سه راه حل مطرح شده را انجام نداد و کاری کرد که دلیل روشنی برای انجام آن نداشت و بهانه های غیر منطقی برای کارش آورد، زیرا که او در ابتدا به صورت پنهانی و غیر علنی بر علیه عثمان قیام کرد و سپس برای خونخواهی او برخاست. دومین بهانه ناکسین اشکال کردن به روش حکومتی امام بود. مثلا اینکه امام بحث ویژه خاری های خواص را از بیت المال حذف کردند و مثل زمان حیات رسول خدا سهم مسلمان‌ها را از بیت المال با هم مساوی کرده بودند. این مسئله به مذاق طلحه و زبیر و امثالهم خوش نیومد، چون بالاخره نونشون آجر شده بود دیگه، در حالی که بر اساس خطبه 205 نهج البلاغه امام در جواب به این اعتراضشون هم اینطوری فرمود: و اما اعتراض شما به اینکه چرا من با همه به صورت مساوی رفتار کردم، این روشی نبود که من به خاطر نظر شخصی خودم یا تمایلات قلبی ام انجام داده باشم، بلکه من و شما به خوبی میدانیم که این روش همان روشی است که رسول خدا قرار داده و حکمی قطعی است و من در اجرای دستوری که خداوند درباره تقسیم بیت المال داده و حکمش را امضا نموده است نیازی به نظر شما ندارم. پس به خدا قسم که نه شما و نه دیگران حقی برای اعتراض نسبت به این مسئله ندارید. پس به من بگویید ببینم شما چه حقی داشتید که من را ضایع کردم، یا کدام سهم متعلق به شما بوده که من را از شما گرفتم، و یا کدام شکایت و حق خواهی را یکی از مسلمانان پیش من آورده و من نسبت به آن بی توجهی و ضعف نشان دادم، یا از حکم آن بی خبر بودم و یا راه حل آن را اشتباه تشخیص دادم. به خدا قسم که من به خلافت تمایلی نداشته و به حکومت بر شما علاقه نشان ندادم، بلکه این شما بودید که من را به آن دعوت کردید و آن را بر من تحمیل نمودید. بله، واقعیت اینه که گیر ناکسین در جای دیگه بود، گیرهایی که امام هم همون موقع به اونها اشاره کردند. پس بذارید بحثو همینجا نگه داریم و در قسمت بعد درباره تحلیلی که امام از شخصیت طلحه، زبیر و جناب عایشه مطرح کردن حرف بزنیم و آخر عاقبت این فتنه و جنگ پیش رو رو بررسی کنیم، فتنه‌ای که لایه‌های پنهان زیادی داشت. همچنین شما میتونید برای مطالعه بیشتر حوادث این قسمت به خطبه‌های مثل 22 137 169 218 و نامه‌های 1 4 و 64 مراجعه کنید یا فصل فتنه مجاهدان زیاد خواهی کتاب نهج البلاغه جوانان رو مطالعه بفرمایید. ممنون که ما رو گوش دادید. رادیو مناهج بیش از 170 قسمت پادکست در موضوعات مختلف منتشر کرده که برای دسترسی به اونها کافی رادیو مناهج رو در گوگل، ایتا، کست باکس یا تلگرام جستجو کنید. از اونجایی که ساخت پادکست‌های پژوهشی نیاز به کار و زمان زیادی داره، حتما به ما کمک کنید، هر چقدر در توانتون باشه، تا ما هم بتونیم تولیداتمون رو ادامه بدیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و قسمت بعدی هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir